ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
عزم دولت برای حل مشکلات مردم استان خراسان جنوبی در سفر رئیس جمهور به این استان.
تسهیلات ویژه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای توسعه خدمات سفر معلولان
و رفع نیاز صنایع مخابراتی و الکترونیکی با ساخت دستگاه‌های پیشرفته تصویربرداری دیجیتال اشعه ایکس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به همراه همکارم
جماعت
با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان با دو بخش خبری در ساعتهای 11:30 و 16:30 هر روز در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور کار برای مردم خراسان جنوبی و محرومیت زدایی از این استان را جزو اولویت‌های دولت اعلام کرد. آقای رئیسی در آغاز دور دوم سفرهای استانی در جمع مردم بیرجند از عزم دولت برای حل مشکلات مردم این استان گفت.
بعضی از نقاط استان با مشکل کمبود آب مواجهند. ما در ارتباط با مسئله آب برای استان خراسان جنوبی برنامه داریم و در رابطه با این برنامه اعتباراتی در نظر گرفتیم و انشالله با مدد الهی، با کمک شما خود مردم و با مدیران پرتلاش، مسئله آب برای استان خراسان جنوبی با قوت دنبال خواهد شد. اتصال ریلی که از خواسته های به حق استانه، برای انجام این خواسته برنامه ریزی شده، اعتبارات لازم دیده شده. ما به صورت هفتگی و گاهی مواردی رو روزانه دنبال میکنیم. انشاءالله مسئله اتصال ریلی برای استان خراسان جنوبی به زودی انشاءالله حل گردد.
رئیس جمهور مسئله مسکن را از دیگر ضرورت‌های دولت برشمرد.
در این استان افرادی که اسمشون نوشته شده بود، به میزانی که امکان زمین به صورت ویلایی بود گزارش دادن آقای استاندار. منم در استان دارم پیگیری میکنم. به افرادی که نیاز داشتن، نیازشونم روشن شده بود. برخی به صورت ویلایی زمین واگذار شده برای ساخت و برخی بخش دیگری که حدود بیش از 20,000 مورده داره به صورت آپارتمانی ساخته میشه.
آقای رئیسی در بخش دیگر صحبت‌هایش در جمع مردم بیرجند از کسانی گفت که در پیشرفت کشور تردید دارند و توان متخصصان داخلی در حوزه‌های مختلف را باور نمی‌کنند.
مگر یادتون رفته که روزی 700 خانواده ایرانی داغدار می‌شدند در موضوع کرونا و آقای دبیر کل سازمان ملل در نیویورک در ابتدای سخن از من عذرخواهی کرد، گفت از ایران عذرخواهی میکنم و از شما، چون من نتونستم تحریم ها را نسبت به واکسن از کشور شما بردارم. گفتم آقای دبیر کل، در ایران امروز 6-9 واکسن تولید داخلی میشه. ما از وارد کننده واکسن تبدیل شدیم به صادر کننده واکسن. تمام کشور بیش از 70% واکسینه شدند.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از برنامه ریزی برای توسعه خدمات گردشگری به معلولان خبر داد. به گفته آقای شالبافیان، وزارت میراث فرهنگی از اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه امسال تسهیلاتی را برای تحرک تقاضای سفر معلولان و همچنین متناسب سازی تأسیسات گردشگری با نیازهای معلولان پرداخت می‌کند.
بخش از اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه 1401 به توانمند کردن سفر معلولین اختصاص پیدا کرد. به همین جهت بخشی از اعتبارات تحریک تقاضای سفر مشخصا برای سفر معلولین اختصاص پیدا خواهد کرد. همچنین برای تشویق تأسیسات گردشگری برای مناسب سازی خدمات خودشون تسهیلاتی در سال 1401 اختصاص پیدا کرد.
وزیر علوم در برنامه صف اول گفت در برنامه توسعه هفتم که کار تدوینش آغاز شده باید به ایجاد اشتغال به عنوان عزم فرابخشی در همه وزارتخانه ها و نهادها و اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه شود. آقای زلفی گل افسود سرمایه گذاری ویژه برای اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته است.
در آستانه روز پژوهش وزیر علوم تحقیقات و فناوری میهمان برنامه صف اول بود.
هفته پژوهش و فناوری رو یک بار دیگه خدمت تمامی پژوهشگران، دانشمندان، اندیشمندان، متفکران، دانشپژوهان کشور تبریک عرض بکنم.
وزیر علوم از ویژگی‌های یک فناور شاخص گفت.
تولید علم ملاک اصلی باشه. برای رشته‌های فنی مهندسی هر دو مهمه. هم بحث نیاز محور بودن کارهایی که انجام شده، هم بحث تولید علم.
زلفی گل در ادامه جایگاه ایران در تولید علم در منطقه را تشریح کرد.
در منطقه رتبه اول رو داریم. نظام سنجش و انگیزش را به گونه‌ای طراحی بکنیم بخش قابل توجهی از ظرفیت پژوهشی و تحقیقاتی کشور رو سوق بدیم و هدایت کنیم به سمت تحقیقات نیاز محور، تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی و اقتصاد دانش بنیان.
وزیر علوم گریزی هم به همایش تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور داشت.
حدود 50 پژوهشگر و فناور برتر، 18 نفرشون دقیقاً کارهایی انجام دادن که در راستای نیازهای جامعه هست، فناور برتر هستن و 32 نفرشون پژوهشگر برتر هستن.
چگونگی جذب نخبگان موضوع دیگری بود که آقای وزیر به آن اشاره داشت.
جذب نخبگان با همکاری بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم تحقیقات و فناوری آماده شده و نهایی شده در دستور کار
دانش بنیان ها در سالی که به نام آنهاست موضوع دیگری بود که مورد توجه برنامه دیشب صف اول بود.
بالغ بر 7000 شرکت دانش بنیان همین مسیر رو طی کردن و در سال گذشته بیش از 40000 شغل در پارک‌های علم و فناوری ایجاد شد.
وزیر علوم در پایان پیرامون ویژگی‌های استاد و دانشجو هم سخن گفت.
پرسشگری رو در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حق جامعه دانشگاهی بدونیم و از اون طرف هم جامعه فهیم و فرهیخته دانشگاهی پرچمدار و علمدار رعایت قانون و مقررات حاکم بر دانشگاه و کشور باشند.
فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه همه دروس عمومی در آزمون سراسری امسال حذف می شود گفت در این آزمون 60% داوطلبان خانم ها و 40% آنها آقایان هستند. آقای پورعباس:
آزمونی که گرفته میشه در دی و تی 60% اثر قطعی داره. 40% اثر قطعی آموزش پرورش رو، اون نمرات 10 درس رو ملاحظ میکنیم که از حالا بعد اثرش قطعیه و این دوتا نمره با همدیگه به نسبت 60% آزمون سراسری، 40% نمرات سواب تحصیلی سراسری کشوری نمره کل میسازه و بر مبنای اون عزیزان ما کارنامه رو میبینن و انتخاب رشته رو در تابستون انجام میدن و در شهریور ما اعلام نتیجه خواهد شد.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور همچنین از حذف آزمون کاغذی در سال 1403 خبر داد و افزود این کار میتواند برای جلوگیری از تقلب در آزمون مؤثر باشد. آزمون سراسری امسال در دو نوبت دی 1401 و تیر 1402 برگزار میشود.
یک شرکت دانش بنیان با ساخت دستگاه‌های پیشرفته تصویربرداری دیجیتال اشعه ایکس نیاز صنایع مخابراتی و الکترونیکی را برطرف کرده است. محصولاتی که با تکیه بر توان نخبگان داخلی طراحی شدند و با نصف قیمت نمونه‌های مشابه اروپایی عرضه می‌شوند.
بومی‌سازی تولید تجهیزات صنعتی در حوزه اشعه ایکس، پرتوشناسی و آشکارسازهای دیجیتال تخصص یک شرکت دانش‌بنیان است که محصولات متعددی را طراحی و ساخته است. عباس محمد کاظمی، مدیر عامل:
هر دستگاه پرتویی دو جزء اصلی داره، مولد پرتوی ایکس و آشکارساز پرتوی ایکس، و ما برای اولین بار تونستیم این دو جزء اصلی رو در شرکتمون بومی کنیم با تکیه بر متخصصهای داخلی.
این شرکت که به تازگی از یک محصول جدید رونمایی کرده، شعار آنچه نادیدنیست آن بینیم را برای خود انتخاب کرده است. محمد حسین علامی، کارشناس پرتوی.
برای اولین بار تو ایران موفق شدیم که دستگاه میکروفوکوس تاثیربرداری ایکس‌ری میکروفوکوس رو بومی سازی کنیم.
محمد مهدی رحیمی، کارشناس.
در واقع دستگاه بازرسی بورد‌های مدارچاپی و قطعات الکترونیکی. بورد‌های نظیر این، ما وقتی که می‌خوایم اجزای داخلی این بورد‌ها رو ببینیم، ناچار هستیم که ازشون ایکس‌ری کنیم.
این دستگاه حاصل همکاری 50 دانش آموخته در تخصص‌های گوناگون است. عباس محمد کاظمی، مدیر عامل.
تلفیقی از گرایش‌های مختلف باید کنار هم بیان تا یه دستگاه پرتویی رو بسازن. تونستیم با بکارگیری متخصصان در حوزه‌های مختلف، برق قدرت، برق و الکترونیک، نرم افزار، مکانیک، مهندسی هسته‌ای، این دانش بین رشته‌ای رو داخل کشور بومی کنیم.
کاربرد در صنعت. محمد مهدی رحیمی، کارشناس.
کلن هر جایی که صنایع الکترونیکی در واقع وجود داشته باشه، این دستگاه لازم هست برای اون. از مثلا صنایع مخابراتی گرفته، صنایع خود مدارات چاپی و قطعات الکترونیکی، از کانکتورها در واقع عکس برداری میکنه.
تصورش هم شاید مشکل باشه. دقت این دستگاه 30 میکرومتره.
علاوه بر فروش، این شرکت خدمات تصویربرداری اشعه ایکس را به پژوهشگران و محققان ارائه می‌کند. محمد حسین علامی، کارشناس پرتوی.
قیمت دستگاه ما حدود 80% قیمت نمونه‌های چینی و 50% قیمت نمونه‌های اروپایی.
عباس محمد کاظمی، مدیر عامل.
شاید حدود 10 تا شرکت هستند که این دستگاه رو دارن تو دنیا تولید می‌کنند و ما الان می‌تونیم ادعا کنیم که قابلیت رقابت با این شرکت‌ها رو در این دستگاه، دستگاه پی‌سی‌بی اینسپکشن داریم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه armanmoj.ir مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید خودرو و قطعات رکورددار رشد در بین صنایع شد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد رشد شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات و همچنین صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات در چند ماه اخیر در مقایسه با سال قبل بیشتر از سایر صنایع بوده است. در آبان ماه هم شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات و صنعت و ماشین‌آلات و تجهیزات در مقایسه با سال قبل 27.8% رشد داشته که در چند سال اخیر بی‌سابقه است. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رکورد 5 سال اخیر تولید خودرو در آبان ماه شکسته شد.
مشاور اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت قیمت هر کیلوگرم آجیل مخلوط درجه 1 شب یلدا، آجیل شیرین، حداکثر 350 هزار تومان تعیین شده است و مردم گرانتر نخرند. قیمت آجیل شب یلدا امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین 25 تا 30 درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین تولید برخی اقلام مربوط به خشکبار در کشور هم 30 تا 35 درصد افت کرده است.
فیلم های ایرانی تا مرز دیدار و سفر به خیر و فیلم های خارجی استعداد خاموش و درباره اشمیت فردا در شبکه های مختلف سیما پخش می شود.
فیلم سینمایی دیدی و ارسیه فامیلی ساعت 10 از شبکه 3 پخش می شود. این فیلم ماجرای مرگ مردی ثروتمند است که برای دیدی و 5 نفر دیگر 100 میلیون دلار ارث باقی می گذارد.
چه دلی دارن به خدا؟ بچه مثل دست گلو می زارن سر راه؟
سر راه که نزنده داشت، می زارنش تو بغل من بدبخت.
سفر به خیر ساعت 13 از شبکه نمایش پخش می شود. این فیلم که اکبر عبدی در آن بازی کرده درباره جوانی است که از ترس بچه دار شدن تن به ازدواج نمی دهد.
اگر اسمش رو عزیز بگذارید.
شبکه 5 هم پیله آهنی را ساعت 13:30 پخش می کند. این فیلم درباره گم شدن ماشینی در جاده شمال و تلاش پلیس راهور برای پیدا کردن سرنشینان آن است.
اسم افرادی که آقای شایان می خونن به اردو دعوت شدن.
شبکه 1 هم تا مرز دیدار را ساعت 16 پخش می کند. در این فیلم قرار است تیم ملی فوتبال ایران برای انجام بازی های آسیایی به اردوهای تدارکاتی برود. اما اتفاقی ناگهانی برنامه ها را برهم می زند.
آقا جمال فرستاده.
فیلم سینمایی استعداد خاموش هم ساعت 18:10 از شبکه 2 پخش می شود. این فیلم روایتگر زندگی بازیکن بیسبال لیگ برتر ناشنوایان است که موانع بسیاری را برای موفقیت پشت سر گذاشته. شبکه 4 جنگ جریان را ساعت 20:30 نمایش می دهد. این فیلم داستان رقابت توماس ادیسون و جورج وستینگ هاوس و تلاش آنها برای گسترش جریان برق در مناطق مختلف است. راز اسپنسر هم ساعت 21 از شبکه نمایش پخش می شود. این فیلم درباره پلیسی است که متوجه تخطی مافوقش از قوانین می شود و نمی تواند در برابر این فساد سود کند. شبکه نمایش همچنین درباره اشمیت رو ساعت 23 پخش میکنه. این فیلم درباره مردی بازنشسته است که تلاش میکند دوران بازنشستگی متفاوتی را برای خود رقم بزند. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مجموعه تلویزیونی تاریخی گیلدخت محصول مرکز فیلم و سریال معاونت برومرزی سازمان صدا و سیماست. پخش این مجموعه 60 قسمتی تا اواخر بهار سال آینده از شبکه‌های 1 و آی فیلم ادامه خواهد داشت.
خب اگه ما از پس داده ما برنیومدیم چی؟
باید همین جا این آتیش خاموش بشه. این دسیسه آتیش زیر خاکستره. هر آن ممکنه با یه نسیم ملایم دوباره شعله بکشه و
گیلدخت، مجموعه تلویزیونی که نخستین قسمت آن 12 آبان روی آنتن رفت.
دنبال بهونه است که خاک این جاره به توپ رو بکشه.
این مجموعه تاریخی 60 قسمتی روایت داستان زندگی دختری گیلانی است به نام گلنار در دوران قاجار.
معلوم نیست چه بلایی به سر
اینا میاد. شرطی که تو همین چادر چاقچور باز کنی.
دختر خانزاده قجری که تهران بوده، سالها کودکیش تهران بوده، 4-5 ساله بازگشتن به ولایت پدریش توی گیلان. اندازه
سوارکاری هیچ کس به گرد پاشم نمیرسید.
فورا از اونجا فرار کن.
تو چی؟
نگران من
نباشه. یه نظر دخترها دیده دلش گیر کرده اسمش رفته تو سیاهی باشه.
در مجموعه گیلدخت در قالب یک داستان تاریخی به تکامل آداب و رسوم و فرهنگ عمومی کشور از جمله پوشش، لباسهای ایرانی، غذاها و آشپزی ایرانی اشاره می شود.
جبران مافات خواهد این کرد، سوزنها رو بیدا خواهیم کرد، خواهد روشنازایی خواهیم کرد، اما در سکوت مطلق.
گیلدخت هم اکنون پنج شنبه ها و جمعه ها از شبکه 1 سیما پخش می شود.
پیچیده تر از اونه که به نظر.
علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
نترسیدی از این که بی محابا خودتو به من شناسوندی؟
بستش چاره دیگه ای نداشتم.
اعتصاب در انگلیس، این بار پرستاران. 100,000 پرستار به جمع اعتصاب سراسری انگلیس ملحق شدند. این اعتصاب از زمان تأسیس اتحادیه پرستاران انگلیس، یعنی از 106 سال پیش، بی سابقه است و تمام سرزمین‌های انگلیس، ولز و ایرلند شمالی را شامل می‌شود. پرستاران به میزان بالای تورم و اضافه نشدن حقوق خود معترضند. معترضان میگویند ناچارند بین تأمین وعده‌های غذایی، پوشاک و انرژی یکی را انتخاب کنند و ادامه این روند امکان پذیر نیست. کارمندان اداره پست هم از 4 روز پیش و کارکنان راه آهن و مترو انگلیس هم از 3 روز پیش اعتصاب کردند. آنها خواستار افزایش دستمزدها و ایجاد شرایط کاری بهتر هستند. به دنبال این اعتصاب‌ها دولت انگلیس قصد دارد برای جلوگیری از تعطیل نشدن خدمات نیروهای ارتش را به جای اعتصاب کنندگان به کار گیرد. اعتصابات همچنین زمینه آماده شدن قانون جدید ضد اعتصاب برای کارکنان در انگلیس را فراهم کرده است.
و سازمان هواشناسی برای تهران و کرج هشدار نارنجی آلودگی هوا و برای 7 شهر دیگر هشدار زرد صادر کرد. بر اساس این هشدار کیفیت هوا در تهران و کرج برای تمام گروه‌ها در وضع ناسالم است. همچنین امروز برای سمنان، مشهد، اصفهان، قم، تبریز، ارومیه و عراق هشدار زرد صادر شده است. سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از ترددهای غیر ضرور و فعالیت در فضای باز خودداری کنند.
خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان با آگاهی میرسانم اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 است. عصر شما به خیر. خدا نگهدار.
من مرتضی کافتاده هستم.
علی شاهی هستم.
نادر نصیری هستم.
من امیر سلامی هستم از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه.
سلام بر همه عوامل رادیو سبا. مهدی وثوقی ام. بیش از 6 دهه است که کارم خدمات اتومبیل سواری. اول بنزینی گازداری کار میکردیم، حالا هم بنزینی کار رو انواع و اقسام از جنوبندی از سیستم موتور همه چی کار میکنیم. به این نتیجه رسیدم، تجربه که دارم خیلی از عزیزان خودشون باعث استهلاک ماشینشون یا خراب ماشین میشه. حتی روغن ماشین رو بعد هفته یه بار، چهار روز یه بار نگاه کنید، نگاه نمی‌کنن. بعضی از اجزام میام در موتور روشنی، در رادیاتور باز می‌کنم، هم خودشون می‌سوزن، مشکلات ایجاد می‌کنن. باید در موقعی که سرده آب نگاه کرد، روغن در موقعی که خاموش مونده نگاه کرد. باد تایر حتما باید چک بشه. کریک اگه باد تایر چند باشه، هم مصرف بنزین بالا میره، هم فرمان سفت میشه، هم مشکلات بعدی داره، ماشین تعادل نداره. خیلی چیزهایی که جزئی عزیزان رعایت نمی‌کنن. بعد باید بدونه که سیستم جلوبندی، سیستم فرمان چطوریه، این مارپیچ ها، این حرکت های ناشایسته باعث میشه مسلما یه سیبک رو شما نمیدونید چه سیبک از شاد در بیارده، یا لوله ترمز مثلا چه اندازه از وقتی یه لوله ترمز فرسوده شد چه مشکلاتی ایجاد کنه. چقدر خوب عزیزانی که پشت ماشین میشینن رعایت کنن و بدونن یه قسمتی از فنی رو حداقل اطلاع داشته باشن، بعد به بیابان برن. بعضی از عزیزان راننده بیابان نیستن، هم بری خودشان، هم بری دیگر، هم بری خانواده مشکل درست کنن. امیدوارم این صحبت های بنده رو که جزئیش گفتم راجع به فنی اتومبیل یه مقدار به گوش آویزان کنید و یادتون باشه هیچ وقت در رانندگی فرو نگیرید، با منطق رانندگی کنید نه با احساس و یه سری مسائل. شادی برای همه آرزو می‌کنم، مخصوصا شما عزیزان.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 16:53 است و اینجا رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. ممنون که همراه ما هستید.
الو رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها سلام، من زهرا مدبر هستم، گوینده رادیو سبا. همونطور که خیلیاتون در جریانید، کلی مسابقه جذاب و متنوع از این شبکه تقدیمتون میشه و احتمالاً خبر دارید که جایزه مسابقه های رادیوی سبا به چه شکلن و صد البته که شما رو به پای دستگاه خودپرداز نمی کشونن و اطلاعات حساب شخصی شما رو درخواست نمی کنن. پس لطفاً فریب افراد سودجو و کلاهبردار رو نخورید. همراه ما بمونید روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز.
در بخش دوم برنامه ها از رادیو سبا تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود.
ماجراهای مشتی مسلم
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان سبا. امروز میخوام راجع به لوازم خانگی برات صحبت کنم. وقتی میگم لوازم خانگی، ناخودآگاه همه یاد جهیزیه میافتن، چون اولین جایی که اسباب اساسی یک زندگی شکل میگیره اونجاست. متاسفانه جهیزیه چون چشم هم چشمی توشه، مردم به جای خرید لوازم خانگی ایرانی میرن نمونه خارجیش رو با قیمتهای چند برابر تهیه میکنن و بعضا حتی با کیفیت پایینتر. مثلا یه مدل یخچال ساید بای ساید از یک برند معروف کره‌ای 500 میلیون تومنه. بعد جالبیش اینجایی که مردم برن میخرن، شما خودت هم بخوای بری توش نمیارزه اینقدر پول بدی. یعنی فرعون برای سالم نگهداشتن جسدش هم حاضر نبود اینقدر برای یه یخچال فریزر هزینه کنه. یعنی اگه الان بود بازم میگفت مومیایی کن بره. بعد شما مرن 500 میلیون تومن پول یخچال مدن. حالا یخچال فقط یکی از موارده، مثلا الان زودپز باید بخری 2 میلیون تومن. چه خبره آخه، یه قابلمه است که درش سود داره دیگه. بعد برای جهیزیه علاوه بر زودپز باید آرامپز هم بخرن. یعنی چی؟ خب یا شما دوست داری غذا زود بپزه یا آروم، دوتاش با هم که نمیشه. یا مثلا طرف میره کلی پول میده که پلوپز دخترش خارجی باشه. عزیز، پلو خورترین مردم دنیا مایم، درجه یکترین برنج هم مال مایه. بعد تو فکر میکنی پلوپز خارجی بهتر از ایرانیشه؟ بعدی خارجی ها، خصوصا چینی ها، کلی چیزای چرت و پرت درست میکنن. مثلا از پوسکن سیب زمینی تا پوسکن آلبالو، او وقت مردم ما هم میرن میخرن. آخه دختر تو پوسکن آلبالو میخه چی کار کنه؟ میگه نه، میخوام ببینن جهیزیه دخترم کامله. در آخر میخوام بگم رسم جهیزیه رو سختش نکنین، خودتانه برای بیه نگاه بقیه اذیت نکنین، ور بندازین این رسم دیدن جهیزیه عروسه. هر کی هر چی دره مبارکش باشه، هر کی هر چی دده دستش درد نکنه. شاید یکی که وسع خرید جهیزیه آنچنانی برای دخترش نداره دلش بسوزه و آه بکشه و این زیبنده نیست. ضمن این که یادتان باشه کالای ایرانی بخرین. فعلا خداحافظ.
خستم از این حال خرابم، مثل همیشه بیقرارم، به جز یه ساعت فکر راحت، حسرت هیچی رو ندارم. خم میشه هر کوهی که یک آن خودشو جای من بذاره، سخته یه روز کسی بفهمه هیچکی رو جز خودش نداره، هیچکی رو جز خودش نداره. من چه به جنگم چه نجنگم، کل این بازی رو باختم، چه بمونم چه نمونم، از خودم خاطر ساختم، از خودم خاطر ساختم. شبیه شمی نیمه جون سوختنم و کسی ندید، فقط میخواستن که بتابم، یه اون حواسم به همه بود و فری بیدخده گذشتن از حال خرابم. من چه به جنگم چه نجنگم، چه بمونم چه نمونم،